ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. در جریان تیراندازی یک قانونگذار ارشد آمریکایی و چند تن دیگر مجروح شدند. پلیس لندن از کشته شدن دست کم 6 نفر در پی آتش سوزی در غرب آن شهر خبر داد. و حدود 2000 پناهجو که بیش از 2 سال در یک مرکز نگهداری در پاپوا گینه نو بودند در پرونده علیه دولت استرالیا پیروز شدند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم فرستم. به گزارش رسانه‌های آمریکا در جریان یک تیراندازی در محل تمرین بیسبال در ایالت ویرجینیا یک قانونگذار ارشد و چند تن دیگر مجروح شدند. این تیراندازی در جریان تمرین تیم قانونگذاران جمهوری‌خواه پیش از ساعت 7 صبح به وقت محلی در الکساندریا در ایالت ویرجینیا رخ داد. بین 20 تا 25 تن از جمله قانونگذاران آمریکایی و همکارانشان به همراه نیروهای امنیتی در زمان تیراندازی در محل حاضر بودند. از جمله مجروحان این حادثه استیف جوزف اسکالیس است که مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. آقای اسکالیس نماینده جمهوری‌خواه لوئیزیانا در مجلس نمایندگان آمریکاست. قانونگذارانی که با رسانه‌های آمریکایی از جمله CNN گفتگو کردند اعلام کردند که فرد مهاجم سفیدپوست و بسیار مسلح بوده است. جف فلیک نماینده جمهوری‌خواه ایالت آریزونا میگوید فرد مهاجم مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. گزارش‌ها درباره زنده بودن این فرد متناقض است. هنوز از هویت فرد مهاجم یا انگیزه این تیراندازی هیچ جزئیاتی منتشر نشده است. پلیس لندن کشته شدن دست کم 6 نفر را در پی آتش سوزی در یک ساختمان 24 طبقه در غرب آن شهر تایید کرد. یکی از فرماندهان پلیس لندن با اعلام این آمار از احتمال افزایش آن خبر داده و افزوده است که عملیات اطفاء آتش و احیا چند روز طول خواهد کشید. پیشتر مقام‌های اورژانس از انتقال 50 نفر به 5 بیمارستان خبر داده بودند. آتش در برج گرنفل کمی پس از نیمه شب آغاز شد و ده‌ها آتش نشان همچنان در تلاش برای خاموش کردن آنند. ساکنان این برج 24 طبقه میگویند با اینکه آتش بخشی از ساختمان را فرا گرفته بود، آژیر خطر به صدا در نیامد و از این رو برخی متوجه آتش سوزی نشده بودند. هنوز مشخص نیست که آیا همه ای ساکنان این ساختمان موفق به خروج از آن شده اند یا خیر. علت وقوع این آتش سوزی نیز مشخص نشده. حدود 2000 پناهجو که بیش از 2 سال در یک مرکز نگهداری در پاپوا گینه نو بودند در پی توافق دولت استرالیا برای پایان یک دعوای حقوقی بیش از 50 میلیون دلار استرالیا غرامت دریافت می کنند. این افراد که تعداد آنها 1905 نفر اعلام شده بین سالهای 2012 و 2014 به دلیل شرایط نگهداریشان از دولت استرالیا و 2 پیمانکاری که کمپ پناهندگان در جزیره مانوس را اداره می کردند شکایت بردند. حال دولت استرالیا با اعلام اینکه مخارج حقوقی این دادگاه را هم پرداخت خواهد کرد گفته هر یک از پناهجویان بنا به مدتی که در بازداشت بودند و جراحات و بیماری هایی که متحمل شدند غرامت دریافت می کنند. شاکی اصلی این پرونده اما مجید کماسایی یک پناهجوی ایرانی بود که بنا به گزارش ها به دلیل وضعیت بازداشت و مشکلات جسمیش اکنون در ایران به سر می برد. بر پایه تازه ترین گزارش سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل متحد معروف به آنکتاد، حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران در سال 2016 نسبت به سال قبل کمی بالاتر رفته، ولی نه در سطحی که مسئولان ارشد اقتصادی ایران انتظار داشتند. رویا ملکی گفتگو کرده با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، و از او پرسیده ایران از لحاظ جذب سرمایه گذاری های خارجی چه جایگاهی در جهان دارد؟ فریدون خاوند.
آنکتاد مخفف نام انگلیسی سازمان تجارت و توسعه ملل متحد است که هر سال گزارش مهم و قابل اعتمادی منتشر میکنه درباره سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دنیا. گزارش تازه این سازمان میگه که در سال گذشته میلادی 2016 کل سرمایه گذاری خارجی در دنیا با 2% کاهش نسبت به سال ما قبل رسیده به 1746 میلیارد دلار. 3 کشور اول میزبان سرمایه گذاری خارجی به ترتیب آمریکا هست و بریتانیا و چین. ایران به گزارش آنکتاد در سال گذشته 3,337,000,000 دلار سرمایه خارجی جذب کرده، معادل 0.2% دنیا.
دستگاه های آماری ایران در مورد ورود سرمایه گذاری های خارجی ارقام بسیار بالاتری رو ارائه میدن. چرا این همه تفاوت آماری وجود داره بین آمار سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل متحد و آمار رسمی جمهوری اسلامی؟
احتمالاً به این دلیل که دستگاه های آماری جمهوری اسلامی پیش توافق های مربوط به سرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران رو اشتباه میکنن با سرمایه گذاری های نهایی و واقعی. در بسیاری موارد وعده شرکت ها در مورد سرمایه گذاری عملی نمیشه و این رو باید در نظر گرفت. در سال 2016 خارجی ها کمی بیشتر از سال 2015 در ایران سرمایه گذاری کردند، ولی سرمایه گذاری آنها حدود 1,000,000,000 دلار کمتر بوده نسبت مثلا به سال 2012.
قرار بود برجام مشوق سرمایه گذاران خارجی باشه برای ورود به ایران، پس چرا این اتفاق نیفتاد؟
برجام ظرفیت های قابل ملاحظه داشته و داره برای بهبود روابط ایران با جامعه اقتصادی بین المللی، ولی به دلایل یک سلسله تنگناهای داخلی و بین المللی تمامی این ظرفیت ها مورد استفاده قرار نگرفتند. در درون حاکمیت ایران بر سر استفاده از سرمایه های خارجی اختلاف نظر وجود داره و در فضای بین المللی کشور هم چه در سطح منطقه‌ای و چه در رابطه با آمریکا تنش همچنان زیاد است، عاملی که مسلماً نقش بازدارنده داره در ورود سرمایه‌های خارجی به ایران.
فریدون خاوند بود در گفتگو با همکارم رویا ملک. مخارج سنگین چاپ نشریه، هزینه پست و دشواری‌های پخش کتاب شماری از نویسندگان و پژوهشگران ایرانی در خارج کشور را واداشته تا فصلنامه در دنیای مجازی منتشر کنند. آوای تبعید نام این نشریه است. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
در این ماه خرداد اولین شماره فصلنامه آوای تبعید در عرصه و گستره ادبیات و فرهنگ در 350 صفحه در اینترنت منتشر شده. نشریه‌ای که می‌کوشد مکانی برای بازتاب آثار قلمی نویسندگان، شاعران و پژوهشگران در داخل و خارج ایران باشد. به گفته دست‌اندرکاران این نشریه، در این روزگار تبعیدی کسی است که به دنیای بزرگتری راه یافته، مانند ایرانیانی که به غرب پناه آوردند. در این دنیا میتوان برای سالیان سال آموخت، تجربه کرد و نوشت. در این میان اما میتوان در ایران نیز زندگی کرد ولی تبعیدی بود. اسد سیف، نویسنده و پژوهشگر ساکن آلمان که به عنوان مدیر مسئول فصلنامه آوای تبعید اداره این نشریه را در دست دارد، در گفتگو با رادیو فردا درباره چرایی راه اندازی فصلنامه آوای تبعید اینطور گفته:
کم کم به اونجا رسیدیم که نشریات ادبی و فرهنگی اونچه که روی کاغذ منتشر میشد تعطیل شدند. خب مشکلات زیاد بود، مسئله پست یا مسئله خیلی اساسی بود، هزینه میخواست. در این شرایط بود که به ذهنمون رسید یک نشریه اینترنتی منتشر کنیم. اسمشو به این علت آوای تبعید گذاشتیم که بازتاب دهنده صدای تبعیدیان باشه و در تعریف از تبعید متذکر شدیم که تبعید دیگه معنای کلاسیک خودشون نداره و اینکه یکی از کشور خودش تبعید شده در غربت و در اونجا خواهد مرد و به این شکل نیست. تبعید عرصه نوعیه که میشه درش زیاد آموخ. این از یک سو. از سوی دیگه تبعید تنها در عرصه سیاست نیست، آدم میتونه از زبانش هم تبعید بشه، آدم میتونه از دینش تبعید بشه، آدم میتونه از فرهنگش، از هویتش تبعید بشه. وقتی که سانسور باشه، سانسور به شکلی اعمال میکنه تبعیدو و میدونیم بسیاری از نویسندگان، هنرمندان در ایران خودشون در واقع تبعیدی هستن. وقتی آثارشون اجازه نشر نداره، وقتی سانسور هست، وقتی اجازه ندارن بعضی از واژه ها رو به کار ببرن، خب این خودش یک تبعیدیه. حتی گذشته از این میبینیم که بخشی از خود مسلمونا رو حتی حذف میکنن، سنی ها حذف شدن. در واقع میبینیم اینا هم تبعید شدن. روی اساس عرصه خیلی گسترده یه تبعید شروع کردیم، شماره یک در اومد. به نظر من ادبیات تبعید ایران بخشی از ادبیات ایرانه. ما در عرصه شعر، در عرصه داستان، در عرصه تحقیق، در عرصه نقد دین به ویژه که تو ایران ممنوعه، کارهای خیلی بزرگی صورت گرفته. روشن‌تر بگم، تو ایران تیراژ کتابا رسیده به 200 نسخه. 200 نسخه یعنی فاجعه. به هر حال هر جا که بخوان زبان خفه کنن، واژگان زندان بکنن، ما علیه اون هستیم. سعی می‌کنیم این نشریه مکانی باشه انعکاس اون صدای سرکوب شده.
آقای اسد سیف، مدیر مسئول فصلنامه آوای تبعید، در پایان این گفتگو با اشاره به این نکته که در سانسور نمیتوان داستان و شعر و به طور کلی ادبیات آفرید، یادآور شده در مدت کوتاهی که این نشریه در اینترنت انتشار یافته، با اقبال فراوان در داخل و خارج ایران روبرو شده و برای آنکه این فصلنامه بازتاب دهنده صداهای گوناگون باشد، تصمیم گرفته شده که مطالب مندرج در هر شماره از این نشریه را سردبیران تازه‌ای انتخاب کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ما برنامه ملاقات رو بشنوید با اجرا و تهیه کنندگی مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. دانش آموخته رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد و استاد مؤسسه آموزش عالی مجازی بهائیان است که همکنون روزگار خود را در زندان رجای شهر کرج می گذراند. کیوان رحیمیان، شهروند بهائی 52 ساله ساکن تهران، از مهر ماه سال 91 در زندان به سر می‌برد و خانواده‌اش می‌گویند او باید شهریور ماه، یعنی 3 ماه دیگر، آزاد شود. او که در تمام مدت بازداشت و بازجویی از دسترسی به وکیل مدافع محروم بود و در نهایت هم وکیل تسخیری دفاع از او را بر عهده گرفت، در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی از طریق تدریس در دانشگاه آنلاین بهائیان متهم و به 5 سال زندان محکوم شد، حکمی که شهریور ماه 91 در دادگاه تجدید نظر تأیید شد و چند روز بعد هم به اجرا درآمد. کیوان رحیمیان در این سالها از مرخصی محروم بوده و با آزادی مشروطش هم مخالفت شده. او فقط 1-2 بار برای درمانهای پزشکی به بیمارستان منتقل شده است. این شهروند بهایی پیشتر در سال 83 هم به دلیل فعالیت‌های مذهبیش بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود. کیوان رحیمیان در حالی برای اجرای حکمش روانه زندان شد که فقط چند ماه از مرگ همسرش می‌گذشت و تنها سرپرست دختر 12 سالش بود. او 1.5 سال پیش در نامه‌ای از زندان که آن را خطاب به همسر درگذشته‌اش نوشته بود، از روز ابلاغ حکمش گفته بود. روزی که برخی از دوستان و آشنایانش به او گفته بودند دست دخترش را بگیرد و از ایران برود، اما او نرفت. کیوان رحیمیان لحظه وداع با تنها فرزندش ژینا را در نامه‌اش به تلخی توصیف کرده است، با غمی سنگین در میان گریه‌های دخترش. ژینای 12 ساله تازه مادرش را از دست داده بود که پدرش هم برای 5 سال راهی زندان شد و سرپرستی او را مادر بزرگ بر عهده گرفت. مادر بزرگی که همسرش رحیم رحیمیان، یعنی پدر کیوان کریمیان، از اعدام شدگان سال 63 خورشیدی بود.
با این گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر در این بخش همراه بودید. امیدوارم همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو فردا بمانید.